الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سومین مفطر طبق تنظیم صاحب عرب رضوان الله علیه جماع است که این مبطل صوم است. در اینکه مقاربت مبطل صوم است سخنی نیست. بعضی ادعای ضرورت کردن، بعضی ادعای اجماع کردن و مانند آن. البته شهرت یا اجماعی که تعبدن سند مسئله باشد نیست، چون مستند همه اینها خود قرآن کریم است و روایات معتبر. اگر قرآن کریم به صورت صریح روشن دلالت داشت بر اینکه جماع مبطل صوم و مبطل صوم است، یا روایات صحیحی به همین مضمون دال بود، دیگر نوبت به مسئله اجماع تعبدی یا شهرت و مانند آن نمی‌رسد. مهمترین بحثی که در این مسئله مطرح است اطلاق این عنوان است که آیا نکاح و جماع و مانند آن شامل می‌شود اونجایی که طرف اعم از آن که زن باشد یا مرد، حی باشد یا میت، انسان باشد یا حیوان. این فروعی که ملاحظه فرمودید صاحب عرب رضوان داره مطرح کردن، این فروع بود از این اطلاعات استفاده می شود که فرمودن چه این که اون طرف زن باشد یا مرد، قبولن کانه او دوبارا، رجالن کانه او نسا، حیان کانه او میتا، انسانن کانه او حیوانا. آیا همه این فروع از این دلیل استفاده می شود یا نه؟ و یا نه اصل این که جماع مفطر است و مبطل صوم است این سخنی درونی است. برای استفاده احکام این فروع باید به همون اصلاق اولی به مانند آن استشهاد کرد. قبل از هر چیزی قرآن کریم که اولین منبع است، ببینیم تا چه انداز دلالت دارد. بعد روایات معتبری که به مضمون همین آیه مبارک نازل شده است تا چند از دلالت دارد. بعد ببینیم شعب فرعی را باید از چراهی ثابت کرد. در سوره مبارکه بقره به این صورت آمد است. آیه 187 سوره مبارکه بقره این است که اعوذ بالله اهل لکم لیلت از قیامه رفت و الى نسائکم. رفت همون جماع است، همون اون چیزی که در حج ممنوع است. چنکه در همون سوره مبارک بقره آیه 197 این است: الحج اشهر معلومات فمن فرد فیهن الحج فلا رفت ولا فسوق فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفث همون نکاح هست، همون جماع هست. خب پس این که فرمود اهل لکم لیلت الصیام رفثوا الی نسائکم، این چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. یعنی در یوم صیام این حلال نیست، پس هم مفهوم دارد و هم چون در صدد بیان چیزی است که روزه را باطل می‌کند به دلیل اینکه اکل و شرب را ذکر کرده است، دلالت می‌کند به اینکه نه تنها این برای روزه دار جایز نیست، بلکه مفطر و مبطل صوم هم هست. اهل لکم لیلت الصیام رفث الی نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم فالآن باشروهن، که این امر در مقام توهم حضر است. یعنی در شب مباشرت جایز است، نه اینکه لازم باشد. این امر چون در مقام حضر است فقط جواز از استفاده می شود. فالآن یعنی لیلت الصیام، فالآن باشروهن. اما این چی نباشد که به فکر غریزه باشید. و ابتغوا ما کتب الله لکم، از نکاح فرزند و خلف صالح طلب بکنید. نوعاً وقت قرآن کریم این گونه از مسائل حیوانی رو مطرح میکند، فوراً برای اینکه انسان را انسان بداند نه حیوان، و به او بگوید همسر تو با تو دوتا انسانید، زن و مردید نه نر و ماده. نوع موارد قرآن اینطور است. یک مطلب الهی را که نارش ذکر میکند، وابتقوا ما کتب الله لکم، به فکر فرزند صالح باشید و مانند. نظیر اونجا که فرمود نساؤکم حرفون لکم قدمو لانفسکم خیرن، که خیال نکنید دوتا با هم نر و ماده داره زندگی میکنید، دوتا انسانید بالاخره. یادمون نیست که مثلا جای این گونه از مسائل را ذات اقدس اله مطرح کرده باشد و اون جنبه انسانی مسئله را در کنارش یا قبلش یا بعدش ذکر نکرده باشد. اما خوردن و آشامیدن خب حساب دیگری دارد. فرمود فلآنه باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم، نظیر اینکه نساؤکم حرفون لکم قدموا لانفسکم خیرا. بعد از اینکه فرمود فلآن باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم، فرمود و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الى الليل ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد تلک حدود الله فلا تقربوها کذلک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون. سر اینکه مسئله عکوف در مسجد، حالا خواه مطلق عکوف یا اعتکاف معهود در ایام مثلا ماه مبارک رمضان، ایام رجب مانند اون باشد، در حالی که در مسجد اعتکاف دارید مباشرت نکنید. سرشو برام فرمود که چون در اعتکاف بالاخره روزه هست، در روزه شب جایز است، روز جایز نیست. فرمود به اینکه اعتکاف چون در مسجد است، به خصوص اعتکاف هم مدخلیت دارد، اونجا نه شب جایز است نه روز. پس مبادا بگویید چون در حال اعتکاف صوم است، به در صوم روز جایز نیست شب جایز است، پس معتکف شب میتواند مباشرت کند. فرمود نه، ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد. هم البته مسجد بودن دخیل است و هم عنوان عکوف. حالا اگر اعتکاف معهود نباشد، عکوف همون لبس در مسجد باشد که فقط من برای مسجد بودن است، حالا اون فعلا از بحث خارج است. عمده آن است که در اینجا مباشرت نساء را روز معنی کرده. این ممکن است قبولن، دوورن، حیان، میتن این فروی چهارگانه را بگیرد و غلبه وجود هم مایه انصراف نیست البته. حالا اگر یکی حی بود دیگری میت به این عمل شد، بالاخره صادق است، این فرو را ممکن است بگیرد. اما در موارد دیگر نه، این چنین نیست. عمده البته در این آیه بحثی دیگری است که از مقصود فعلی خارج است، و این است که فرمود فلآن باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم، که یه جمله معترضه است که دستور اخلاقی میداد. بعد فرمود با کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اگر به همین سبک و سیاق معنا میشد، وزان مباشرت وزان اکل و شرب بود، یعنی تا تبیین جایز بود، بعد از تبیین ممنوع است. مثلا کسی میتواند آب بنوشد، نزدیک اذان آب بنوشد، همین که دارد صدای اذان را میشنود، همین تلیعه صبح نوشیدن ممنوع است. ولی در مسئله مباشرت که اینطور نیست که این کار جایز باشد تا تبیین، برای اینکه این لازمش این است که تعمد بقای بر جنابت را تجویز کرده باشد، و یه مشکل دیگری دارد. قهرن طبق دلیل دیگر این مقید می شود به این که وزان مباشرت وزان اکل و شرب نیست. اکل و شرب محذوری ندارد که انسان تا تبیین اکل و شرب داشته باشد، ولی مباشرت باید تا وقتی باشد که بعد از او و قبل از طلوع فجر انسان طاهر بشود. اگر وظیفه او غسل از غسل، اگر وظیفه او تیمم از تیمم. بنابراین گرچه این سه امر در کنار هم ذکر شده است، یکی مباشرت، دیگری عقل، سومی شرب، اما حدشون فرق میکند. عقل و شرب ما اینقدر وقتش ادامه دارد تا تبیین خیت ابیض از خیت اسود، یعنی تا طلوع فجر، اما مباشرت این چنین نیست. او البته باید قبل باشد، او رو باید در مسئله تعمد بر بقا حل کرد. چون آخر این حتی یتبینه معلوم نیست که به هر دو میخوره، که به هر سه امر میخوره، که به اخیری یقینا میخوره، احتمال این که به اولی نخوره هست. پس اگر یه دلیل دیگری آمده گفته یه مقدار زمان او محدودتر است، منافی با ظاهر آیه نیست. نه، چون سیاق سیاق مفترات است. این نه اهل لکم لیلت سیام، عنوان سیام رو که عقص کرده است، معلوم بشود که یوم و سیام ممنوع است، لیلت و سیام ممه حلال است. بله، سیام به معنه سیام مفترات رو به همراه دارد، یعنی تکلیف محض رو که به همراه ندارد، که این تناسب موضوع به لفظ ظهور بیدد، بگن در شب روزدار در روز این کار نکند، یعنی برای او ضرر دارد، برای روزه او ضرر دارد. در شب جایز است. اهل لکم لیلت الصیام رفثوا الى نسائکم هن لباس لکم، تا بین که میفرماید فلانه باشروهن، بعد فمود وقت وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. اینو وقتی میگن در حال روز این کار را نکن، یعنی مبتلا است. مثل این گفتن لا تسلفی وبر مالا یا کل لحمو، یعنی این وبر مانعیت دارد برای صحت صلات. در حال روز اکل شرب نکن، یعنی مبتل و مفتر صوم است. غرض آن است که چون فلان باش روحنه جمله اول است، بعد وابتغوا ما کتب الله لکم که دستور اخلاقی است در جمله دوم قرار گرفت، بعد و کلوا واشربوا در جمله سوم قرار گرفت، این حتی یتبینه هم محتمل است که به اکل و شرب بخورد، هم اینکه به اعم از اکل و شرب و مباشرت. اگر دلیل دیگری آمد و فرمود تعمد بقاء بر جنابت جایز نیست و مبتر صوم است، اون دلیل دیگر میگوید که این مباشرت در شب جایز است، اما نظیر اکل و شرب نیست که وقتش تا طلوع صبح باشد، بلکه وقتش تمام می شود به این که بتواند بعد متطهر بشود. حالا اگر وظیفه او غسل است که غسل، اگر وظیفه او تیمم است که تیمم. خب بله دیگه، همون لیلت الصیام مثل اکل و شرب است، مثل اکل و شرب است. این دو تا مطلب ازش استفاده میشه. بله، مثل اکل و شرب است. اکل و شرب را فرمود شب جایز است، روز مفتره. مباشرت را فرمود شب جایز است، روز مفتره. برای اینکه فرمود اهل لکم لیلت الصیام رفث، خب اگر رفث شب و روز جایز بود، دیگه تهدید نمیکرد به لیل، که معلوم شود که شب روز جایز نیست. و عنوان تناسب موضوع هم دلالت میکند بر این که منظور افطار به حکم وضعی اوست. برای این گفتن که شب روزدار شب میتواند مباشرت کند، یعنی روز نمیتواند، نمیتواند یعنی وضعن، مثل این که روزدار شب میتواند غذا بخورد، یعنی روز مفطر اوست دیگر. نه، تناسب حکم موضوع خودش استفاده مفید این معناست که در شب وقتی گفتن حلال است، یعنی ضرر وضعی ندارد. و وگرنه اصل اون کار که در غیر ماه رمضان حکمش مشخص است و در روز وضع ممنوع است، مثل اینکه اکل و شرب، میگن روزدار شب میتواند بخورد و بیاشامد، روز نمیتواند. اینو چون در یک سیاق هم دیگه. خب بله، اونجا چون مفترات حج و مفترات حج نیست، شواهد فراوانی هم هست، ولا رفث ولا فسوق ولا جدار فی الحج، هر سه یک حکم، هر سه حکم تکلیفی دارن، هیچ کدوم وضعی نیست. اما اینجا حکم وضعی است، یعنی اکل و شرب هر دو وضعی هستند، مباشرتی هم که در کنار اینها قرار گرفته باید وضعی باشد. اما در مسئله حج که فهمت فلا رفسه ولا فسوقه ولا جدال فل حج، هر سه حکم تکلیف، یعنی هیچ کدوم وضعی نیستن، هیچ کدوم مبتل صوم نیستن، مبتل حج نیست. خب این وقتی وارد بحث شده میخواست خدا همه فروعات رو یک جا ملاحظه فرمایید، چون اینها بحث‌های غیر علمی است، نه بحث‌های عمیق علمی است، نه خیلی هاش مبتلا به اینا رو که زود باید رد بشه. بنابراین ما خیلی این قسمت هایی که صاحب عرب رضوان در مطلب بیان فرمودن خیلی رو به اشاره میگذرونه. بنابراین شما مجموعه این بحث از ثالث تا پایانش تمام فروعاتش رو استدلال ذهنی داشته باشید. خب این که فرمودن مباشرت مطلقا ذکر کردن، گفتن قبولن کانا و دوباره اون موتو حیان کانا و میتا، رجلن کانا و مرعتا، صغیرن کانا و کبیرا، انسانن کانا و حیوانا، اون از کجا در میارن؟ این همه فروعات عناوینی که در این باب عقص شده است بوده، اون هم از جدا هم جدا باشه. یکی مسئله استمناست که جداست، یکی مسئله تعمد بر بقای جنابت است که جداست، یکی مسئله جماع و مباشرت است که جداست. سه تا عنوان است که در کتاب صوم مطرح است. گاهی تداخل هست اما فعلا در عنوان مباشرت سخن هست. این اطلاقات رو از کجا استفاده میکنه؟ در باره زن آیه به خوبی دلالت دارد که مباشرت زن در حال روزه روا نیست، روزه رو باطل میکنه. این ممکن است صغیرتن کانت او کبیره، قبولن کان او دوباره، اینها رو شان بشود. حیان کانت او میتتن، این هم ممکن شان بشود. اما رجلن کان او امرأتن، انسانن کان او حیوانن، اونها رو از کجا استفاده کرد؟ عنوانی که آمده در ظاهر آیه نساء است و ادعای انصراف به خصوص قبولی انصراف بدعی است، اگر باشد اعتبار بیش نیست. در سعی هایی که قبلا خونده شد اونم برابر با همین آیه مبارک عنوان نساء دارد که اگر صائم از اکل و شرب و زن به پرهیزد روزی او صحیح است. خب این بخشی از این مدعاها اثبات می شود. روایت اول باب اول از ابواب ما یمسک عنه الصائم روایت صحیح هم بود، قبلا هم اشاره شد، صحیح محمد بن مسلم بود که میگوید سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لا یزر الصائم ما سنا اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و شراب، که این دوتا رو مجموعا یک حساب شدن، و نساء و الارتماس بالماء. خب این نساء اطلاق دارد، همه چهار فرد رو میگیرد، چه این که روایت سوم همین باب که البته او نظیر این صحیح معتبر نیست، علی ابن حسین المرتضی رضوان الله علیه فی رسالت المحکم و المتشابه از تفسیر نعمانی نقل کرده است که فرمود اما حدود الصوم فاربعه، اولها اجتناب الاکل و شرب و ثانی اجتناب النکاح. این اگر از نظر سند مثل اولی باشد از نظر دلالت اوسعی از اولی است. اولی فقط نساء را دارد مثل آیه، دومی عنوان نکاح را دارد. اگر نکاح منصرف نشود به نکاح المرأه، خب معنی لغوی او باشد نکاح با مرد هست، نکاح با حیوانم هست، چون معنی لغوی اوست. اگر معنی لغوی او بود همه این موارد شامل می شود. برای اینکه جماع کرده نه خود این خود این کار یعنی ان نکاح مبتلا نکاح. نه یه مباشرت النساء مبتلتون، خود مباشرت النساء این صادق است. اگر کسی چرا اگر مردی با زنش نکاح بکند مباشرت النساء محقق است دیگر، مباشرت النساء حاصل شده است. مباشرت النساء برای طرفین است و مبتل است و محل هر دوست. مباشرت النساء مبتل، مگر روزه زن با روزه مرد فرق دارد که ما بگوییم مبتل صوم مرد هست مبتل صوم زن نیست؟ صوم یه مبتلاتی دارد دیگر، این نظیر صلات نیست که کشف غنا مبتل صوم زن باشد، صلات زن باشد مبتل صلات نباشد. زن میتواند نماز بخواند، نماز او صحیح است وقتی که شرایط حجاب را رعایت کند و این است که موی او عمدن در نماز پیدا نباشد. بعضی از امور از شرط مسلی، اما اگه چیزی شرط صلات شد زن اومد فرق نمی کند. بعضی از امور از شرط صوم است، صائم هر کی میخواد باشد. ما در صلات داریم که بعضی از امور شرط صلات است، بعضی شرط مسلی، ولی در صوم که چنین چیزی نداریم. در حج عمره داریم، بعد بعضی از چیزها وظیفه حج عمره است، بعضی از امور وظیفه حاج و معتمر است. تو این تحلیل را که ما کردیم فرقش در مسئله نیابت معلوم شه. مرد اگر از طرف زن نائب شد که میخواد یا مکه بر حج بکنه یا عمره یا نماز اجاری بخونه، قضا اجاری، اون چه که حالا باید زن چون باید نماز آهسته بخونه، این شخص نائب هم نماز آهسته بخونه یا نه؟ اون چه که شرایط نماز است باید رعایت بکنه. اون چه که شرایط نماز گذار است، هر کسی تک وظیفه خودش رو انجام بده. حالا اگه مردی مرد، زنی میخواد نماز او را قضا به جا بیاره، بگه چون این مرد نماز باید بلند بخونه من باید بلند بخونم. بلند خوندن و کوتاه خوندن که شرط نماز نیست، شرط نماز گذار است. ما هم چیزی در نماز و حج و عمره اینا داریم، اما در صوم که نداریم که یه چیزی شرط صوم باشد یه چیزی شرط صائم. اطلاق بفهمیم در مواردی که مثل این است نه غیر این. مباشرتون نسا مبتلتون لصوم یستوی فیه زوجان. اما از اینجا تعدی بکنیم به مباشرت الحیوان، نه. به مباشرت الرجلین، نه. لذا لباس رو نمیشید فهمید، مساحقه رو هم نمیشه فهمید. حالا زنی با زنی مساحقه کرد، معصیت کرد، محدود میشود، اما روزه چرا باطل باشد؟ بله، در جاهایی که در همین جاهایی که به مکلف برمیگرده نه به تکلیف. اگه به تکلیف برمیگرده هیچ فرقی نیست، اما اونجا که به مکلف برمیگرده مثل حج، عمره، نماز، امثال زالک، ما خیلی از موارد داریم که این امر مال مکلف است. بعض از چیزهاست که نمازگزار باید رعایت بکنه که شرط نماز نیست. مثلا لا ثلاث الا بفاتحه کتاب، لا ثلاث الا بطهور، لا ثلاث الا بفضل، لا یا لا تعاد و صلات الا من خمس، اینا زن و مرد ندارد. اما دلیلی که لسان و مسلی دارد، المسلی ان کانت مرتن یجب علیها ستر الرأس. این ستر رأس نظیر ستر عورت شرط صلات نیست. ستر عورت شرط صلات است، ستر تن شرط مسلی است، شرط سر ستر مسلی است، شرط مو ستر مسلی، ستر مو شرط مسلی است. به هر تقدیر، خب پس این فروع فراوانی که ایشون فرمودن آیه مقداری از اونها رو ثابت میکند، صحیح محمد مسلم هم مقدار از اونها ثابت میکند، بیانی که مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه نقل فرمود، علی ابن حسین مرتضی رضوان الله علیه نقل فرمودن، از این وسیع‌تر ثابت میکند. چون در النکاح در حرمت استمناء اونجا دارد که یعنی که اون نفسه مثلا میشه نکاح هست دیگر. در قوم لوط سخن از نکاح هست، معنی لغوی نکاح هست نه معنی شرعی نکاح. پس
روایت سه باب اول از روایت یک باب اول وسیع تر است و فروع بیشتری را اثبات میکند. نکاح اگر چون که اون مصطلحات خاص را به همراه داشته باشد یه اصطلاح شرعی است، وگرنه نکاح همون لغتن الوتی است دیگه، نکه هوته، حقیقت شرعی نیست که. در باب چهارم از ابواب ما یمسکو عنه صائم عنوان جماع را محور حکم قرار داد، یعنی او را اصل قرار داد، بعضی از امور را شبیه اون دانست. روایت اول که صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج است، باید من از امام صادق سلام الله سوال کردم ان الرجل یعبث به اهله فی شهر رمضان حتی یمنی، این ملاعبه می کند حتی الانزال. قال علیه السلام علیه من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع. پس الان میشه اصل جماع را که نه تنها مبتل صوم است بلکه کفارم دارد، این رو اصل قرار داده، مفروغن قرار داده، اون انزال را بر این حمل کرده که شبیه این است. روایت دوم این باب هم همین است که فر رجل یلاعب اهله او جاریته و فی قضاء شهر رمضان. معلوم شد که اینا شرایط صحت صوم است، اختصاصی به ماه رمضان ندارد. فیسبقه الماء فینزل اون ما. قال علیه السلام علیه من الکفاره مثل ما علی الذی جامع فی شهر رمضان. معلوم بشود که اصل جماع مفروغ عن هست که مبتل است، نه تنها قضا دارد بلکه کفارم دارد. روایت سوم این باب هم هست، فرمود که عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل یعبث بامرأته حتی یمنی و هو محرم من غیر جماع او یفعل ذلک فی شهر رمضان، فقال علیه السلام علیهما جمیعا الکفاره مثل ما علی الذی یجامع، که اون ملاعبه حتی الامنا را ملحق کرده به جماع. برای میشه جماع یه چیز مسلم و مفروغ عنه بود که درها روزه را باطل میکند و قضا دارد، برای کفاره هم دارد. عمده آن است که صاحب عرب رضوان الله تا این قسمت رو درست تقریر فرمودن که این مباشرت مبتل صوم است و اصلاق دارد، قبولن کان او دوبرا، حیین کان او میتا، صغیرن کان او کبیرا، این درست. اما رجلن کان او امرأه، این باید علاهده بحث بشه مگر اینکه اون نکاح مطلق باشه. این یک. دوم این است که میفرماین این جماعی که مبتل صوم است یتحقق و به ادخال مقدار هشفه و مقدار ها من مقتوعی ها. این برای چیه؟ این که مرحوم صاحب عرب رضوان الله تهدید کردن که اون مباشرتی که مبتلا است به ادخال این مقدار است، این از کجا؟ از اینجا معلوم شود که جماع من حیث هم جماع مبتل سوم نیست، جنابت است نه جماع. اگر کسی عمدن در روز ماه رمضان جنوب بشود، این روز رو باطل کرده. جما به ما انه جما مبتل نیست. چرا؟ برای اینکه اگر جما به ما انه جما مبتل بود و مبتل سوم بود، به کمتر از این مقدارم صادق بود، به صرف دخول صادق بود. اما اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، اون دار مدار امر جنابت است. اینی که صاحب عرب رضوان الله فرمودن و یتحقق به ادخال حشفه و مقدار هام مقتویه ها، این معلوم شد مطلب جدیدی است. معلوم شد جما من حیث هو جما مبتل سوم نیست، دائم مدار جنابت است، نه انزال دخیل است نه جما دخیل است. چه انزال بشود چه نشود، چه جما باشد ولی جماع باشد ولی جماع جنابت نباشد اثر ندارد. چه جماع باشد چه جماع نباشد اثر ندارد، برای اینکه به صرف دخول جماع هست و هیچ اثر ندارد. اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، معنی میشه اینجا اثر دارد. اینجا هم بحث طهارت رو به همراه دارد، یعنی غسل واجب است، هم مسئله ابطال صوم. خب این که فرمود و یتحقق، یعنی همین جماعی که مبطل صوم است دیگر. خب شما باید که یه دلیلی بیارید که هم اطلاق آیه رو تقرید کنه، هم اطلاق صحیحه محمد مسلم تقرید کنه، هم اطلاق این سه چهار صحیحه که در باب چهارم خونده شد تقرید کنه، چون همه اینا مباشرت و نکاح و جماع داشت، هیچ کدوم ادخال حشف و مقدار هام مقتوی ها نداشت، هیچ کدام نداشت از التقل ختانان. این یه مطلب جدیدی است که دلیل جدید طلب میکنن. پس حالا بر فرض اون مقدار مسلم و قدی متیقنش که مشمول آیه است، مشمول صحیح عبدالرحمن محمد مسلم است، این است که مردی با زنش مقاربت بکند، در حال حیات هم هست، کوچکم نیست بزرگم هست، و قبول هست دوبر نیست که بعضی احتیاط بکنن. خب اینجا میگن روزه باطل نیست به صرف دخول. معلوم میشود که جما من حیث هو جما، رفس من حیث هو رفس، نکاح من حیث هو نکاح، مباشرت من حیث هو مباشرت، این عناوین چهارگانه بود، هیچ کدوم مبطل نیست. اگر به حدی رسید که التقاء ختانین حاصل شد و غسل واجب شد، در این زمان روز باطل است. خب از اینجا معلوم شود که هیچ کدام از این عناوین مذبور دخیل نیست، جنابت به ماهی جنابت مبتلتون لسو. حالا اینکه تو رساله ها احیانا سه چهار امر جدا می شود، برای اینکه مکلفین بفهمن به محل ابتلاشون، حالا اون دقت فقهی رو که ندارن که اگر ما رسیدیم در جنبندی که نه، این حکم غیر از مسئله وجوب غسل است، ممکن است به جایی برسد که روزه باطل باشد، جماع صادق هست، مباشرت صادق است، نکاح صادق است، اتیان و نساء صادق است، رفث صادق است، ولی غسل واجب نیست، روزه رکن روزه باطل. چرا؟ نه دیگه، اون صحبی مثل کلام صحبی است دیگر. اینو در خود نصوص همون طوری که رفع عن امتی عن تس در خیلی از موارد صحبش مستثنات، درباره خصوص صوم نص خاصم هست. اینجا هم همین طوره دیگه، یعنی خلاف شر نکرده، یک وضعاً روزه او درست، دو این نص خاصم در خصوص صوم داریم، عقل هم همین طوره، از کسی یادش رفته که امروز روزه دارد، یه چای آوردن میل کرد، بعد همین روزی دارست که خب رزقون رزقه الله تو روایت دارد، بر تقدیر ده بله بله دو چیزی دیگه ها. عرفن همین که عرض بکنم، عرفن برای اینکه چون این دقت ها در عرف نیست، رساله ها اینا رو کنار هم ذکر میکنن، ولی جماع غیر از جنابت هست دیگه. نه شعر باید شعر فرمود که مصداق رو شعر مقدس باید بفرماد به اینکه در چه حدی رسید غسل واجب است. ازل تقل ختانان فقط واجب الغسل. خب قبل از این هم جماع محقق شده ولی غسل واجب نیست. نه دیگه، شعر مقدس ای که جماع دیگه، ادخله و دخله به زوجته، جماع دیگه، مباشرت هست، نگاه لغوی که هست. به ادخال است، اما تا چه اندازه؟ یه وقت هست میگوین به این که دستت بشور، تا چه اندازه بشور؟ حد رو شاره باید معین بکند. اینجا شاره مقدس حد رو معین کرده است. فرمود به این که ازل تقل ختانان فقط وجب الغسل. حالا اگر چونچه دخول شد کمتر از قبل از برخورد ختانان، خب جماع هست، نکاح هست، رفث هست، مباشرت النساء هست، ولی غسل واجب نیست. نه هنوز باقی نظر از انزال، حالا از آن است که انزال یه امر است چه انسان محتلم بشه چه غیر محتلم. جماع یه مطلب است، جنابت مطلب دیگر. جماع عام از جنابت است. البته هر جا جنابت هست به وسیله مباشرت یقینا جماع شده، اما هر جا جماع شده لازم نیست جنابت باشد، برای اینکه اگر چنون چه قبل از التقاء ختانم باشد، این عناوین چهارگانه یعنی مباشرت، رفس، نکاح، جماع همه صادق است، ولی غسل واجب نیست. اگر وجوب غسل به التقاء ختانین است، معلوم می شود به این که جماع سبب غسل جنابت نیست، غسل نیست، اون جنابت است. آیا وزان مفتریت وزان غسل است یا نه؟ آیا خود جماع مثلا مهر که نیمی از او به عقد حاصل می شود، نیمی از او به مباشرت، اون هم به مقداری که غسل واجب بشود یا اهم از اوست؟ خب تا اینجا که صاحب عرب فرمودن این چیز روشنی بود، اما فرمودن و یتحقق، یعنی این جماعی که مبتل سوم است، یتحقق به ادخال حشفه و مقدار هم مقتوعی ها. خب معلوم شود که امر دارمدار جنابت است نه جماع، اون یه مقید دیگر طلب میکنه. پس اگر این امر بود اجتهادش خیلی سهل بود، کتابن و سنتن، خب هر کسی این آیه رو بخونه، هر کسی اون دوتا صحیحه رو ببینه، میفهمه خب جماع مفتر سوم است دیگر، این دیگه بحثی عبق علمی ندارد. که وقتی رسیدیم به این قید، معلوم میشه نه جماع مبتل نیست. قرآن مطلق را فرموده، اب ندارد، نه همون ائمه علیهم السلام که مفسر قرآنن، به تعبیر خود قرآن کریم اونا باید حدودش مشخص کنن. فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، این مطلقات را، این عمومات را، این شرایط را، اون موانع را ما به شما از راه وحی و الهام فهموندیم، شما برای مردم بگید. خطوط کلی را ما به صورت قرآن بیان کردیم، اون شرایط و موانع را از راه وحی و الهام دیگر به شما گفتیم، شما برای مردم بگید. حالا اگر چنون چه همین صحیحه محمد مبسم بود، در حد همون ظاهر سوره مبارکه بقره استفاده می شد یا اینقدر بیشتر، اونجا نساء داشت، اینجا مثلا مطلق نکاح بود، خیلی خوب. اما وقتی که متون فقهی مثل همین عربه و امثال عربه مراجعه فرمید، ببین نه یه مطلب جدیدی است. فرمود و یتحققو به ادخال الحشفه و مقدارها من مقتوعها، معلوم میشه جماع من حیث و جماع مبتل نیست. خب این رو باید دلیل قوی اثبات کنند. خب اینه که در باب مثلا حتی مثلا مساحقه کار حرام هست و معصیت هست، حد دارد، ولی خب قبل چی از اون صورت قبل از انزال، اگه انزال نباشه غسل نیست، مبتل صوم هم نیست. ممکنه چیزی حرام باشد، حد داشته باشد، ولی غسل نداشته باشد، یا یه چیزی تکلیفی دیگر داشته باشد ولی صوم باطل نکند. از این بیان صاحب عرب رضوان الله برمی آید به این که وزان مفتریت وزان غسل است. اونجا که غسل واجب است روز باطل است، اونجا که غسل واجب نیست روز واجب نیست، باطل نیست. پس جماع در کار نیست، میشه جنابت. ما باید یک روایت قوی و سنده و دلاله پیدا کنیم تا بتواند محدد این باشه. چرا؟ یکی بدونن این ذرات به شرط المحمول است. خب نه ایشون یکی میدونن، نه یکی هست، نه دیگران یکی دونستن، چون خود ایشون برای جماع که دیگه حدی نیست. بله اینا خواستن بگم که عرف که در اینجا دخالت ندارد، که ما مفهوم رو باید بگیریم نه مستاق را. جامعه مطلق است، چه به این مقدار باشه چه نباشد، حد که بیان نشده. لذا سیدن استاد امام رضوان الله میفرمون که او مقدار هام مقتوعه ها شما از کجا گرفتی؟ حالا کسی مقتوع بود کمتر از این مقدارم خالکت کرد، حدی که نظیر کر و امثال کر شارع بیان نکرد که در این گونه از موارد، تا ما بگه بین اندازه که اگر حدی به این صورت بیان نشده امر دار مدار مسئله قسل خواهد بود. این رو باید صاحب عرب و امثال شما یه دلیل متقنی ثابت کنن که همون طوری که قسل لا یجب بالجماع بل یجب بالتقاء الختانین، صوم هم لا یبطل بالجماع بل یبطل بالتقاء الختانین. فردا مناسبت شهادت تعطیل دیگه، پس فردا الحمدلله.